چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.
سلام بر شما همراهان خوب برنامه تعلیمی تمام کتاب در سراسر جهان. ما در مطالعه خودمون به کتاب یوشع فصل 10 رسیدیم و امروز از آیه 15 شروع می‌کنیم و تا فصل 13 آیه 33 جلو می‌ریم. خواهش می‌کنم تا این مطالعات رو همراه ما ادامه بدید. چرا یوشع 5 پادشاه کنعان رو نبخشید؟ چرا ما در کتاب مقدس قسمت‌هایی با این همه نام و مکان پیدا می‌کنیم؟ آیا دلیل کتاب مقدسی پشت این نام‌ها و مکان‌ها وجود داره؟ در شروع برنامه اول می‌خوام به مهمون عزیزمون در استودیو سلام و خیر مقدم بگم. سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف.
سلام، ممنونم خواهر سنم. منم سلام می‌کنم خدمت همکاران و شنوندگان محترم.
برادر، نیازه که به قسمت قبلی برنامه و رویدادهایی که بررسی کردیم دوباره اشاره بکنیم.
بله، دو موضوع عمده رو بررسی میکنم. اولین موضوع یه هشدار مهم و یه معجزه بزرگ بود. هشدار درباره جبعونیانه که با ظاهری فقیر و پریشان اومدن، انگار که آدمای مذهبی و از قوم حقیقی خدا هستن. لباسهای پاره پوشیده بودن و طوری رفتار میکردن که انگار خیلی خسته و فرسودن، تا قوم فکر کنن اونها از راه دوری اومدن. گفتن تنها چیزی که میخوان اینه که با قوم پیمان صلح ببندن، در حالی که هر چی میگفتن دروغ محض بود. اونها نزدیک قوم زندگی میکردن، اما متاسفانه یوشع و قوم از خداوند نپرسیدن، بلکه به ظاهر اونها توجه کردند و گول جبعونیان رو خوردن و با اونها پیمان صلح بستن و به تبع سبب مشکل و دردسر شدند و برای اسرائیل مانع ایجاد کردند و ما در اونها تصویر شیطان رو دیدیم که گاهی در شکل فرشته نور ظاهر می شدند و فهمیدیم که نباید از مکر شیطان غافل باشیم و باید مراقب حیله های اون باشیم. اما معجزه بزرگ توقف خورشید در حدود یک روز کامل بود
و فهمیدیم که این یه معجزه است و از همون ابتدا، از اولین روز خلقت در کتاب پیدایش 1 این تفکر زیبا رو میبینیم، اونجا که در آیه 14 میگه اجرام نورانی در آسمان به وجود آیند تا روز را از شب جدا کنند و روزها، سالها و فصلها را نشان دهند. کلمه نشان دهند شاید به این موقعیت اشاره کنه که خورشید در حدود یک روز کامل میتابید بدون اینکه حرارت شدیدی داشته باشه، تا یوشع و قوم بتونن در اون جنگ پیروز بشن. خب شاید یه نفر تعجب کنه و بگه خداوند چطور یه روز رو طولانی تر کرد، اما من میخوام بهش چیزی عجیب تر بگم، عجیب تر از اون چی که بشه تصورش کرد. خدا خودش به صورت انسان اومد، زیرا خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید، بلکه تا آنان را نجات بخشد. پس خدا در بردباری خودش سال پسندیده خداوند را حدود 2000 ساله که تمدید کرده. اما ای کاش مردم از این فرصت استفاده کنن و با توبه و ایمان به مسیح سمت خدا برگردن. خدای آفریننده که بشر و قوانین طبیعت رو کنترل میکنه، اگه یه روزو طولانی تر و خورشید رو در آسمان متوقف کرد، یه روزم در صلیب مسیح خورشید رو تاریک کرد. پس قدرت داره متوقف کنه، نورانی کنه و تاریک کنه. خدا آفریننده و کنترل کننده همه چیزه. برادر یوسف، آیت 15 به بعد از فصل 10 به ما درباره پیروزی یوشع بر 5 پادشاه میگن. اونها دستگیر، داوری و کشته شدن. شاید کسی بپرسه چرا داوری شدن؟ چرا بخشیده نشدن؟ آیا امکانش نبود که یوشع باهاشون مذاکره کنه، باهاشون آشتی کنه و فقط تنبیهشون کنه و اونا رو نکشه؟
راستش خواهر سنم، روح القدس اعلان میکنه خدا قدوسه و این خدای قدوس صبر میکنه و فرصت میده، ولی هرگز از شرارت چشم پوشی نمیکنه. کلام خدا میگه غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل میشود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. یادمون نره که خدا به اونها یه فرصت 420 ساله داده بود و اونها توبه نکردن و از راه‌های بدشون بازگشت نکردن. ولی بیایید فرض کنیم که اونها به طرف خداوند بازگشت کردن. آیا خداوند بر اونها رحم میکنه؟ بله حتما، و براش مدرک داریم. یکی از ساکنان اریها به خداوند ایمان آورد و جاسوس‌ها رو پذیرفت و ایمانش رو به خداوند اقرار کرد. بنابراین خداوند بهش رحم کرد و اون باعث نجات اهل خونش شد. پس اگه اونها با توبه حقیقی به سوی خداوند می اومدن، خداوند بهشون رحم می کرد. در رساله پولس به رومیان 2:4 میگه آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می شماری؟ مگر نمی دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ خدا هرگز در داوری شتاب نمی کنه، بلکه بردباره. ولی اگه ما به گناهان خودمون اصرار کنیم، خدا هم باید ما رو تنبیه کنه. اما به خاطر سنگدلی و قلب ناتوبه کار شما، خشم خدا در روز غضب بر شما مشتعل شده است و زمانی که خدا تصمیم میگیره داوری کنه، دیگه کسی نمیتونه از داوری فرار کنه. کلام خدا میفرماید افتادن به دستهای خدای زنده چیز هولناکی است.
اگه فرض کنیم که اون پادشاه‌ها دشمنان روحانی ایمانداران باشن، خطر ارتباط ایمانداران با اون دشمنای روحانی چیه؟ چه گناه، چه شهوت و یا هر پلیدی که باشه در قالب رفتاری دوستانه و تسلی بخش توأم با مهربونی خودش رو نشون میده. آیا نیازه که قاطع و جدی باشیم؟
بله، و خداوند ما رو ترغیب میکنه که در برابر این دشمنان باید قاطع باشیم. مثلا در برابر گناه خداوند میگه پس از شهوات جوانی بگریز. در برابر شیطان میگه در برابر شیطان مقاومت نمایید تا از شما بگریزد. در برابر جسم میگه اما به شما میگویم به روح رفتار کنید، پس شهوات جسم را به جا نخواهید آورد.
برادر، وقتی به آیه 3 میرسیم، اونجا یه دعوت رو از طرف یوشع برای قوم میبینیم. هنوز در فصل 10 هستیم و آیه 22 به بعد رو میخونم. سپس یوشع دستور داد که سنگ‌ها را از دهانه غار بردارند و آن 5 پادشاه را به حضور او بیاورند. آنها سنگ‌ها را از دهانه غار برداشته 5 پادشاه اورشلیم، هبرون، یرموت، لاکیش و اجلون را بیرون آوردند و نزد یوشع بردند. آنگاه یوشع تمام قوم اسرائیل را جمع کرد و به فرماندهان نظامی گفت بیایید و پاهای خود را روی گردن این پادشاهان بگذارید، و اضافه کرد نترسید، شجاع و دلیر باشید، زیرا خداوند این کار را در حق همه دشمنان شما می کند. برامون از این فراخوان که یوشع به قوم گفت تا جرأت داشته باشن بیشتر بگین.
در حقیقت این یه مأموریت دو وجهی بود. از یه زاویه اونطور که فهمیدیم یوشع و همه قوم اسرائیل در اون زمان معین مجریان احکام الهی بر زمین بودند. اون پادشاهان فرصت خوبی برای بازگشت به سوی خدا و توبه داشتند. به ویژه اینکه اونها درباره اتفاقی که در سرزمین مصر افتاده بود و گذشتن قوم از دریای سرخ شنیده بودند و احتمالاً این چیزا رو از 40 سال یا قبلتر شنیده بودند و همین چند روز قبلش درباره گذشتن از رود اردن و قطعاً درباره اریها هم شنیده بودند. ولی هنوز توبه و به سوی خدا بازگشت نکرده بودند و درس نگرفته بودند. شاید بعضیاشون ترسیده بودند ولی درس نگرفته بودند. بنابراین روز داوری اونها رسیده بود. موضوع دوم اینه که دل قوم تقویت بشه تا دلگرم باشن و نترسن، که موضوع خیلی بزرگی هم هست. حتی بعد از اون هم وقتی یوشع اجساد اونها رو از درخت آویزون کرد، نذاشت که تا غروب روی درخت بمونن به خاطر شریعتی که در کتاب تثنیه نوشته شده. یوشع به اجرای فرامین خدا که بهش توضیح داده بود خیلی وفادار بود. اما نکته زیبایی که باید درسی برای ما هم باشه اینه که میتونیم بگیم خدای ما خدای صلح، نه خدای جنگ. کسی که جنگ و آغاز و شعله‌ور میکنه شیطانه. ولی خبر خیلی خوب اینه که نه تنها مردان جنگی یوشع هستند که پا روی گردن پادشاهان میذارن، بلکه در رومیان 16 آیه 20 میخونیم و خدایی که سرچشمه آرامش است به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد کوبید. کلمه به زودی چیزی که مسیح 4 بار در کتاب مکاشفه گفته رو به ما یادآوری میکنه. به زودی می آیم. وقتی مسیح بیاد تا ایمانداران رو در روبوده شدن کلیسا با خودش ببره، کلیسای واقعی که به مسیح ایمان داره، ایمانداران در آسمان خواهند بود و اون وقت شیطان تا مدتی به زمین افکنده میشه و انگار ایمانداران واقعا پا روی گردن شیطان میذارن و این موضوع بزرگیه که ما رو تشویق میکنه. ما داریم با پیروزی وارد جنگ میشیم، چون پیروزی مسیح در صلیب به حساب ما گذاشته شده. ولی همونطور که در قسمت قبلی دیدیم، نبرد نیاز به هوشیاری و توجه داره.
آیه 43 در فصل 10 میگه: بعد یوشع و ارتش او به اردوگاه خود در جلجال برگشتند. سوال اینه، چرا قوم بعد از اون پیروزی عظیم به جلجال برگشتن؟ بارها متوجه میشیم هر بار که پیروز میشدن به جلجال برمیگشتن.
درسته. قبل از اینکه بگه اونها به جلجال برگشتن، میگه یوشع مطابق دستور خداوند خدای بنی اسرائیل تمام آن سرزمین را که شامل کوهستان، منطقه جنوبی و دامنه‌های کوه بود تصرف کرد. بازگشتشون به جلجال یعنی مکانی برای داوری بر خود، و زمانی که ما خودمونو پیش خداوند داوری میکنیم، پیروزی رو به خدا نسبت میدیم، نه به قدرت خودمون. ما به عنوان ایماندار در رشد روحانیمون باید خودمونو داوری کنیم تا مبادا به قدرت خودمون یا به منابع خودمون تکیه کنیم، بلکه باید درک کنیم که قدرت از خداونده. این زندگی پیروزمندانه که داریم مال ما نیست، بلکه حیات عیسی در ماست، زندگی که به وسیله روح القدس در ما به ودیعه گذاشته شده و پیروزی همیشه از آن خداونده.
درسته. میخوام یه درس عملی به ما بدین. جلجال برای ایمانداران چیه؟ منظورم اینه که من یه خادم باشم و خداوند از من برای خدمت خاصی استفاده کنه، وقتی برگردم از من چی میخواد؟ یا مثلا اگه من یه شخص جوان توی دانشگاه باشم و در یه موقعیتی قرار بگیرم که منو به گناه بکشه، ولی خداوند کمکم کنه و پیروز بشم، بعد از این پیروزی از من چی میخواد؟
از شما خواسته میشه که به طرف خداوند برگردید و این پیروزی رو به سرچشمه واقعی اون، یعنی خداوند، نسبت بدید و به خداوند بچسبید.
پس این یه منطقه جغرافیایی نیست، بلکه یه حالته، حالتی از دل که ضعف خودشو احساس میکنه و به خداوند نزدیک میمونه. چیزی که شما میخواید بگید اینه که قدرت و پیروزی رو از آن خداوند بدونیم و به خودمون اعتماد نکنیم، بلکه به قدرت خداوند متکی باشیم.
دقیقاً. و به هر حال جلجال یه مکان چم ارتفاع بود که نمایانگر فروتنیه و این حالتیه که خداوند میخواد ما خودمونو در اون ببینیم.
دقیقاً. آیات 1-10 از فصل 11 رو براتون میخونم. وقتی خبر پیروزی های یوشع به گوش یابین پادشاه حاسور رسید، فوراً پیام هایی را برای این پادشاهان فرستاد: یوبا پادشاه مادون، پادشاهان شمرون و اکشاف، پادشاهان کوهستان شمالی، پادشاهان دشت اردن در جنوب دریاچه جلیل و هامون، پادشاهان نافوت دور در غرب، پادشاهان کنعان در سمت شرق و غرب، پادشاهان اموریان، پادشاهان هیتیان، پادشاهان فرزیان، پادشاهان یبوسیان در کوهستان، پادشاهان هویان در دامنه کوه هرمون در سرزمین مصفه. آنها همگی قوای خود را جمع کرده یک ارتش متحد تشکیل دادند که مثل ریگ دریا بیشمار بود. آنها با اسبان و عرابه های جنگی در کنار چشمه های میروم اردو زده برای جنگ با اسرائیل آماده شدند. خداوند به یوشع فرمود: نترس، زیرا فردا در همین وقت همه آنها را کشته به دست مردم اسرائیل تسلیم می کنم. زرد پی پاهای اسبان ایشان را قطع کنید. لطفا درباره این پادشاهان برامون توضیح بدین.
پادشاهانی در جنوب بودند که ادونی صدق رهبرشون بود و یابین پادشاه حاسور فرماندار یا رئیس امپراتوری شمالی بود و اولین کسی بود که به اونجا رفت. یوشع استراتژی قدم به قدم رو دنبال کرد و همونطور که می رفت ایمن می ساخت. معنای روحانی این استراتژی در افسوسیان 6 هست که میگه در رابطه خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو بگیرید. و گفته میشه که اسکندر مقدونی و ناپلئون بناپارت دقیقاً از استراتژی یوشع استفاده میکردن تا با استفاده از استراتژی قدم به قدم جلو برن. اون از جنوب تا شمال میره، در حال حرکت و به آهستگی جلو میره و تلاش میکنه یه استراتژی رو دنبال کنه که با اونها روبرو بشه و بعد به سمت بعدی حرکت میکنه. استراتژی که میشه بهش گفت تفرقه بیانداز و حکومت کن، یعنی در یه زمان با همه جنگ نکن، ولی پادشاه شمال مردم رو از شمال با هم جمع کرد تا مثل اقوام جنوب شکست نخورن. تصمیم گرفت تا اونها رو متحد کنه و به جنگ یوشع بره، ولی خیلی روشن بود که جنگ برای خداوند بود و اینکه خداوند اونها رو محو میکنه. این دو دلیل داشت که بهشون اشاره کردیم: اول شرارت اونها بود و دوم وعده خدا به قومش که این سرزمین رو تصرف کنن.
درسته. ممنونم برادر یوسف عزیز. همراهان گرامی، بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس برمیگردیم. وقتی به فصل 12 میرسیم، میبینیم 7 آیه اول ثبت نام‌های پادشاهانیه که از اسرائیل در زمان موسی شکست خوردن و بعد از آیه 7 تا آخر فصل یه روایت همراه با جزئیات از نام‌های پادشاهانیه که در دوران یوشع از اسرائیل شکست خوردن. به نام 31 پادشاه اشاره شده، تک به تک. آیا تعلیمی در اونها نهفته است؟
البته هر چیزی در کلام مقدس خدا نوشته شده برای تعلیم ماست و راستش نکات زیادی اینجا هست. یکی از توصیفات پیروزی اینه که شکست خورده ها رو بیارن و اونها رو زیر پاها بذارن و کتاب مقدس بیان میکنه که خداوند عیسی منتظره که دشمنانش زیر پاهای اون افکنده بشن.
خدا با جزئیات با ما صحبت میکنه و همینطور میخواد به ما یاد بده که جزئیات رو بهش بگیم. وقتی در پیشگاه او حاضر میشیم احتمالاً فقط سرفصل‌ها رو بهش میگیم، ولی خداوند میخواد ما رو تشویق کنه همونطوری باهاش حرف بزنیم که اون با آمون حرف میزنه.
انگار داره میگه دارم جزئیاتی رو بهتون میگم که شاید براتون اهمیتی نداشته باشه ولی واقعا مهمن. و کسی که فرهنگ واژگان رو باز میکنه و خدا ذهنش رو روشن میکنه اون وقت معانی نامهای این پادشاهان رو میبینه و به هم ربط میده و بعد عمقهای زیبایی رو پیدا میکنه.
معنی این نامها تعلیم عالی در خودشون دارن.
بله، و به هر حال هر چی در کلام خدا عمیق‌تر بشیم مرواریدها و جواهرات گرانبهای بیشتری پیدا می‌کنیم.
آیا خدا چیزی رو ثبت کرده که روایتی از اسامی و اعمال باشه؟
بله، نزدیکترین مثال کتاب کارهای رسولانه. حالا چی رو ثبت کرده؟ این کتاب خدمات رسولان توسط روح القدس رو ثبت کرده. کتاب مربوط به ثبت خدمات اونهاست. اولش بر خدمت پتروس رسول تمرکز داره و بعد خدمات پولس رسول و غیره تا به پایان کتاب کارهای رسولان میرسه و روح القدس این کتابو بدون پایان میذاره، چون خدمات تا بازگشت خداوند عیسی ادامه داره. بذارید تا از پایان کتاب مکاشفه براتون بخونم. فصل 20 آیه 11 میگه آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم که شخصی بر آن نشسته بود، آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از آنها نبود، و مردگان را دیدم که همه از بزرگ و کوچک در مقابل تخت ایستاده بودند و کتابها باز می شد. در این وقت کتاب دیگری که همان دفتر حیات است گشوده شد. مردگان بر طبق آنچه در کتاب‌ها نوشته شده بود، یعنی مطابق کارهای خود داوری شدند. یعنی می‌فهمیم که هر کس کاری کرده ثبت شده. دریا مردگان خود را تحویل داد و مرگ و دنیای مردگان نیز مردگانی را که در خود نگاه داشته بودند پس دادند. آنها از روی کارهایشان داوری شدند. اینا کتابایین که هر چیزی درشون ثبت شده.
برادر یوسف، فصل 13 اینطور شروع میشه. وقتی که یوشع پیر و سال خورده شد، خداوند به او فرمود تو حالا پیر و سال خورده شده ای و هنوز هم جاهای زیادی برای تصرف باقی مانده است. یوشع اون جوان رعنا که پیروز شد حالا داره پیر و ضعیف میشه، ولی هنوز سرزمین هایی هستن که قوم باید تصرف کنن. خدا میخواد چیکار کنه؟
همونطور که میدونیم خدا از خادمینش مثل یه مسابقه دوی ترکیبی استفاده میکنه. یوشع از همون جوانی خداوند رو خدمت میکرد و بعد وقتی جنگ ها شروع شدن اون حدود 80 سالش بود و کالیب هم توی این کتاب حدود 85 یا 86 سالشه. اول از همه این تشویقیه برای سال خورده ها که میتونن از سن 80 سالگی شروع کنن. رسیدن به این سن به معنی این نیست که شما باید بازنشسته بشید و برید خونه. نه، اون حتی اگه توی بازنشستگی باشه هنوز هم میتونه خداوند رو خدمت کنه. این روزها خدمت خداوند برای هر زمان و هر سنی ممکنه، ولی از جهت دیگه به نظر میرسه که به خاطر تعداد زیاد جنگ هایی که یوشع در اونها شرکت داشت از لحاظ جسمی خسته شده بود. بنابراین یوشع نمرده بود بلکه هنوز زنده بود. به نظر میرسه یوشع کمی زودتر از موسی پیر میشه. این نشون میده که خدا خادمها و رهبران رو شبیه سازی نمی کنه. شخصی ممکنه زود پیر بشه، یکی ممکنه دیر پیر بشه و یکی هم اصلا پیر نشه. خدا آزاد هر کاری میخواد بکنه، ولی خداوند هرگز کسی رو بازنشسته نمیکنه. خادمان و رهبرانی که خداوند رو خدمت میکنن تا آخرین نفس این کارو میکنن، حتی اگه بالای 80 سال داشته باشن، و این مایه دلگرمیه. خواهر سنم، یه آیه زیبا در رساله عبرانیان هست که به ما درباره این مسابقه دویدن میگه. در فصل 13 آیه 7 میگه: رهبران خود را که پیام خدا را به شما رسانیدند فراموش نکنید، درباره عاقبت کار و زندگی آنها بیاندیشید و از ایمان آنها پیروی کنید. اونهایی که قبلاً با شما صحبت کردند و الان مردن. در آیه 8 میگه: عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بوده و تا ابد هم خواهد بود. و این خیلی تسلی بخشه. شاید بعضی از خادمین شریف پیر شدن و بعضی هم مردن، ولی خداوند باقی میمونه و هرگز در پیدا کردن مردان و زنانی که او رو خدمت کنن خسته نمیشه.
درسته. به پایان این قسمت رسیدیم. ممنونم برادر یوسف، خداوند بهتون برکت بده.
آمین. خدا به شما هم برکت بده.
آمین. عزیزان، یوشع کسی که با قوم وارد سرزمین شد، اونها رو رهبری کرد و همراهشون جنگید و مردم بهش امید بسته بودن، ولی حالا دیگه پیر، خسته و ناتوان شده. شاید شما وابسته به یه خادم یا راهنمای روحانی باشید، شاید اون پشتیبان شما بوده که الان دیگه وجود نداره، شاید این باعث شده از نبود کسی که کنار شما بایسته احساس تنهایی کنید. یادتون باشه این قسمت رو با چی تموم کردیم. عیسی مسیح امروز همان است که دیروز بود و تا ابد هم خواهد بود. راهنما میره، پشتیبان میره، پدر و مادر شما رو ترک میکنن. شاید در یک کشور بدون هیچ دوستی تنها موندید. شاید شما توی یک کلیسا هستید اما نمیتونید کسی رو پیدا کنید که دست شما رو بگیره. یوشع صحنه رو ترک کرد. همه این اشخاص صحنه رو ترک میکنن، ولی مسیح هرگز صحنه رو ترک نمیکنه. او همراه شماست. برای همینه که تشویقتون میکنم هر جا که هستید به خداوند بگید: خداوندا، کاری کن احساس کنم کنارمی. تو پیر یا خسته نمیشی، تو نمیری و ناپدید نمیشی، تو دیروز و امروز و تا ابد همون هستی. کلام میفرماید: کسانی که برای کمک به خداوند توکل میکنند نیروی تازه مییابند. آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد و از دویدن خسته و از راه رفتن فرسوده نخواهند شد. شما رو تشویق میکنم در قسمت بعدی همراه ما باشید تا گفتگو رو درباره کتاب یوشع ادامه بدیم. تا درسی تازه و قسمتی جدید، خدا همراهتون باشه.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلامت تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من، کلامت تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.